این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قوه قضاییه ایران آزادی کلوتیلد رئیس را به تصمیم وزارت امور خارجه موکول کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار شناسایی عوامل قتل کارمند سفارت ایران در پاکستان شد. شیرین عبادی خواستار آزادی 3 آمریکایی زندانی در ایران شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه‌های بامداد آدینه 22 آبان 1388 خورشیدی برابر با 13 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. کفه ترازوی زمان از گرهگاه شب می گذرد و رفته رفته به سوی سپید دمان می رود. صبح دمان در بردارنده ابرهایی است که از باختر کشور را فرا خواهند گرفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم الهه روانشاد می شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و وقت شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا در تهران، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه گفت که معاوضه کلوتیلد رئیس، شهروند فرانسوی که به شرکت در اعتراضهای خرداد ماه گذشته متهم است، در حوزه وزارت امور خارجه است. به گفته معاون اول قوه قضاییه، وزیر خارجه فرانسه موضوع معاوضه رئیس با چند زندانی ایرانی در فرانسه را مطرح کرده است. وی گفت که در بخش قضایی جمهوری اسلامی تنها به پرونده متهم رسیدگی می شود. ابراهیم رئیسی که از این شهروند فرانسوی با عنوان متهمه یاد می کرد، احتمال معاوضه وی را به تصمیم وزارت امور خارجه موکول کرد. رامین میهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با محکوم کردن قتل یک کارمند سفارت ایران در پیشاور خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد شد. ابوالحسن جعفری، مدیر روابط عمومی کنسولگری ایران در پیشاور، روز پنجشنبه در نزدیکی منزلش هدف گلوله مردان مسلح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. پیشاور، مرکز استان سرحدی پاکستان، در ماه‌های اخیر صحنه خشونت‌های بسیار بوده است. دو دیپلمات ایرانی نیز که سال گذشته در این شهر روبوده شدند، هنوز در اختیار ربایندگان هستند و آزاد نشدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر، خواستار آزادی 3 آمریکایی زندانی در ایران شد. خانم عبادی به خبرگزاری رویترز گفته است بسیار متاسف است که حکومت ایران این 3 نفر را دستگیر کرده، چرا که آنها در جای بازداشت شدند که مرزبندی دو کشور ایران و عراق در آن منطقه مشخص نیست. شیرین عبادی افزوده حتی اگر مرزبندی مشخص بود و آنها وارد مرز ایران شده بودند، میشد آنها را با دریافت جریمه آزاد کرد. سارا، جاش و شین 3 جوان آمریکایی هستند که به گفته خانواده‌هایشان و مقام‌های آمریکایی برای گردش و کوهنوردی به کردستان عراق رفته بودند و اشتباهاً از خط مرزی عراق و ایران در این منطقه عبور کردند که توسط مرزبانان ایران دستگیر شدند. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، گزارش داد که جمشید لایق، بازیگر با سابقه تئاتر، شامگاه پنجشنبه بر اثر ایست قلبی و تنفسی در بیمارستان قلب تهران درگذشت. آقای لایق در سال 1332 خورشیدی فعالیت در عرصه بازیگری را با گروه هنرهای ملی آغاز کرد. وی برای آخرین بار در سال 1378 در نمایش ریچارد سوم به کارگردانی داوود رشیدی بر صحنه تئاتر ظاهر شد. رگبار، کلاغ و دایره مینا نیز از جمله آثار سینمایی بودند که جمشید لایق در آنها ایفای نقش کرد. وی همچنین در چندین مجموعه تلویزیونی از جمله سربداران، سلطان و شبان و هزار دستان شرکت داشت. عالی مقام ترین جنرال ارتش روسیه روز پنجشنبه هشدار داد که گفتگوهای مربوط به کاهش سلاح‌های هسته‌ای با آمریکا با دشواری همراه است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، جنرال نیکولای ماکاروف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، به رغم این هشدار درباره توافق نهایی با آمریکا ابراز خوشبینی کرد. سخنان این جنرال روسی هنگامی انتشار می‌یابد که تا پایان پیمان پیشین دو ابرقدرت اتمی موسوم به استارت کمتر از 3 هفته بیشتر نمانده. تاریخ پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک آمریکا و روسیه 14 آذر ماه به پایان می‌رسد.
با سپاس از الهه روانشاد، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. حجم اورانیوم غنی شده ایران و میزان غنای آن امروز چقدر است؟ آیا آنچنان که جهان انتظار دارد برنامه غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی متوقف شده است؟ در گفتگو با یک کارشناس در جستجوی پاسخ برمی‌آییم. غیبت 4 ماهه آیت الله رفسنجانی از نماز جمعه ناشی از نارضایتی اوست یا حذف او از فهرست کوتاه خطیبان نماز جمعه؟ بهای طلا در بازار ایران بیش از بهای این فلز در بازار جهان افزایش می‌یابد. باراک اوباما برای دیدار از ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و چین سفر آسیایی خود را آغاز کرد. نام 4 روزنامه‌نگار ایرانی به فهرست برندگان جایزه هلمن همت افزوده شد. کتیبه کوروش بزرگ نخستین منشور حقوق بشر در دیماه به ایران خواهد رسید. و بد نیست بدانید که برنامه نگاه تازه این هفته به بخشی از سینمای پیش از انقلاب ایران می‌پردازد، سینمایی که دیگر تولید نمی‌شود. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. جهان همچنان در انتظار پاسخ نهایی جمهوری اسلامی به توافقنامه پیشنهادی وین بین تهران، آمریکا، روسیه و فرانسه است با نظارت سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این میان تحلیلگران و ناظران مسائل هسته‌ای درباره حجم اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، میزان غنای آن و حتی درباره توقف احتمالی آن به گمانه‌زنی پرداختند. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر سال جاری گسترش فعالیت‌های غنی‌سازی خود را، اورانیوم خود را متوقف کرده است. همکارم الهه روانشاد در این زمینه دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
ایران نسبت افزایش اورانیوم غنی شدهش با تعداد ثابت سانتریفیوژها هماهنگی داره. آخرین گزارشی که در مورد ذخیره اورانیوم ایران وجود داشت در حدود 1500 کیلوگرم بود که قرار بود 1200 کیلوگرم اونها طبق توافقی که در روز اول ماه اکتبر در ژنو بین آقای جلیلی گروه 5+1 صورت گرفته بود به خارج از ایران منتقل بشه و این توافق تلویحی در 21 ماه اکتبر مورد تایید ضمنی ایران قرار گرفت، بعد با مخالفت ایران روبرو شد. 1200 کیلو اورانیوم غنی شده ایران از ایران خارج بشه. گزارش‌های تازه حاکی از این است که ایران بین 1700 تا 1800 کیلوگرم اورانیوم در اختیار داره که این میزان اورانیوم غنی شده در صورت افزایش غلظت اون تا مثلا 90% و رسیدن به نصاب نظامی قادر به تامین کردن ذخیره لازم برای تولید 3 بمب اتمی است. اون چیزی که در این گزارش قابل ملاحظه به نظر میرسه عدم افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به نسبتی که تا ماه سپتامبر ادامه پیدا کرده بود و به نظر من دلایل عدم افزایش ظرفیت به نسبت پیش از ماه سپتامبر به علت نداشتن منابع خام اورانیوم و کیک زرد و همینطور محدودیت تامین قطعات برای تولید سانتریفیوژهای بیشتره.
تصور نمی‌کنید که اشکالات فنی و یا احیاناً فشارهای سیاسی همه جانبه بر ایران در این دخیل باشه؟
در این صورت بایستی دیپلماسی اتمی ایران تغییر پیدا می‌کرد و ایران اگر مصمم به کاهش میزان ذخیره غنی‌شده اورانیوم خودش بود و یا نسبت به غنی‌سازی اورانیوم رو می‌خواست کاهش بده، این رو در شکم یک توافقی که در ازای اون میتونست امتیازی از دنیای خارج بگیره صورت میداد و این کار رو به صورت داوطلبانه صورت نمیداد. اگر به این حد رسیده، یقیناً همونجور که شما هم اشاره کردید، دلایل فنی و تامین مواد خام تأثیر بیشتری داشتن تا توافق‌های سیاسی اعلام نشده با دنیای خارج.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و استراتژیک در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در باره اورانیوم غنی شده ایران، میزان آن و میزان غنای آن پاسخ می‌داد. غیبت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از نماز جمعه تهران در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات همچنان موضوع داغ روزنامه‌های داخلی و موضوع بحث گروه‌های سیاسی است. برخی از رسانه‌های داخلی ایران روز پنجشنبه از آن خبر دادند که آقای هاشمی رفسنجانی خود برای حضور دوباره در نماز جمعه شرط و شروطی را تعیین کرده است. علیرضا کرمانی در گفتگو با محمد مبین، تحلیلگر مسائل ایران و آشنا به مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی، نخست از او درباره درست یا نادرست بودن خبر شرط و شروط آقای هاشمی رفسنجانی میپرسد. محمد مبین:
طی چند هفته گذشته تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس با آقای هاشمی دیدار داشتن و در این جلسه ظاهرا صحبت‌های مطرح شده که این نمایندگان اعلام کردن شرط حضور آقای هاشمی در نماز جمعه محقق شدن همون خواسته هایی بوده که در نماز جمعه آخرشون خواستن و به نظر میسه که این یک برداشتی بوده که از صحبت‌های آقای هاشمی تو اون جلسه این نمایندگان سابق مجلس داشتن.
آقای مبین، اگر شرط آقای هاشمی برای حضور دوباره در نماز جمعه تهران برآورده شدن خواستهای قبلی از جمله آزادی زندانیان سیاسی یا دلجویی از آسیب دیدگان رویدادهای اخیر نیست، پس دلیل عدم حضور ایشون برای مدت نزدیک به 4 ماه چی هست؟
شاید این مسائل باشه. ببینید، آقای هاشمی در آخرین خطبه‌ای که ایراد کردن بالاخره خواسته‌هایی رو داشتن و تاکیدم کردن که با مشورت با برخی از اعضای مجلس خبرگان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیدن که باید این مسائل انجام بشه تا جامعه به شرایط عادی خودش برگرده. خب آزادی زندانیان سیاسی بود که بخشی از این زندانیان آزاد شد ولی بخشی آزاد نشد. در مورد دلجویی از آسیب دیدگانم یه اقداماتی شد ولی نه اقدامات کاملی که اقدامات معمولی شد در مورد زندانیان کهریزک حداقل، ولی باز هم اون هم عقیم موند. در مورد صدا و سیما که روندش تغییری نکرد و دلجویی از مراجع هم که آقای هاشمی گفتن، عملا دولت هیچ اقدامی انجام نداد در قبال دلجویی از مراجع، حداقل اگر هم انجام داده باشه رسانه‌ای نشد که کسی متوجه بشه آیا انجام شده یا نه. اگر واقعا آقای هاشمی شرطشون این باشه، من احساس میکنم بحث به اینجا میرسه که آقای هاشمی میگن تا این اقدامات انجام نشه دیگه حرفی برای گفتن در نماز جمعه وجود نداره که من بیام صحبت بکنم. من برداشتم از این قضیه است.
ممکنه که اصلا صورت مسئله به گونه دیگری باشه، یعنی اینکه عدم حضور آقای هاشمی به تصمیم مقام‌های دیگری صورت بگیره.
این نماز جمعه یک سازمان خیلی مستقلی داره که تصمیم گیری با این سازمان مستقله. چند هفته پیش آقای تقوی عضو شورای سیاست گذاری ستاد اقامه نماز جمعه در مورد این قضیه گفتن بعداً توضیحاتی داده خواهد شد که چرا آقای هاشمی در نماز جمعه نیستن. تو اون خبر این چنین برداشت میشد که شاید ستاد اقامه نماز جمعه این اجازه رو به آقای هاشمی نمیده، تو برنامه نمیگنجونه. در حالی که آخرین شایعاتی هم که بود این بود که بعد از 13 آبان اول نماز جمعه آقای هاشمی شرکت خواهند کرد، یعنی جمعه هفته گذشته. شایعاتی در جامعه بود که خب نه تایید شد نه تکذیب. در نهایت هم خبری که ستاد اقامه نماز اعلام کرد این بود که آقای هاشمی در نماز جمعه شرکت نمی‌کنن، یعنی آقای خاتمی اقامه می‌کنن نماز جمعه رو. نمیشه که برداشت خیلی روشنی داشت از این قضیه که آیا واقعا آقای هاشمی خودشون نمی‌خوان یا اینکه ستاد اقامه نماز این اجازه رو به آقای هاشمی نمیده و مباحثی که پشت اون وجود داره. به هر حال اعتراضاتی از جانب هر دو جناح وارد شده به این قضیه، هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان، خیلی شفاف اعتراض کردن که چرا آقای هاشمی در نماز جمعه شرکت نمی‌کنه. مثلا این صحبت‌های آخر آقای انصاری که دیگه کاملا روشن بود یک اعتراض خیلی کلی هستش نسبت به عدم حضور آقای هاشمی، و به نظر من بهتره این به صورت شفاف پاسخ داده بشه.
آقای مبین، شما انتظار دارین که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در این مورد روشنگری بکنه یا ستاد نماز جمعه تهران؟
هر طرف باید روشنگری بکنن. اگر ستاد اقامه نماز خودش این اجازه رو نمیده، خب بهتره بگه ما دیگه صلاح نمیدونم آقای هاشمی در نماز جمعه حضور داشته باشن. اگر خود آقای هاشمی نمیخوان، بهتره همین ستاد اقامه نماز این رو مردم اعلام بکنن که خود آقای هاشمی دیگه تمایلی به حضور در نماز جمعه ندارن. یا دفتر آقای هاشمی رفسنجانی همچنین بهتره خیلی شفاف به مردم اطلاع بدن این قضیه رو.
محمد مبین، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی درباره غیبت آیت الله رفسنجانی از نماز جمعه پاسخ می‌داد. در پی افزایش بی سابقه بهای سکه طلا در بازار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در صدد است 5 میلیون قطعه سکه طلا را از روز شنبه 23 آبان ماه به بازار عرضه کند. محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، روز پنجشنبه گفت قیمت هر قطعه سکه طلای طرح قدیم و جدید امروز در بازار تهران با ثبت رکورد جدیدی به 280 هزار تومان رسید. به گفته آقای کشتیارای قیمت طلا روز چهارشنبه 272 هزار تومان و متناسب با قیمت جهانی طلا بود، اما قیمت 280 هزار تومانی روز پنجشنبه سکه بیش از ارزش جهانی طلا است و آن هم به دلیل امتناع فروشندگان و احتیاط آنان در این زمینه و از طرفی افزایش تقاضا با توجه به روند صعودی قیمت سکه است. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تأکید می‌کند که افزایش بهای 10000 تومانی قیمت سکه طی دو روز در ماه‌های اخیر بی سابقه بوده است. با این حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که برای از بین رفتن اختلاف قیمت در بازار 5 میلیون قطعه سکه طلای ضرب شده این بانک از روز شنبه 23 آبان ماه به بازار عرضه می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار تهران به بهای 26730 تومان به فروش رسیده است. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا را عامل افزایش قیمت جهانی طلا و تأثیرات آن بر قیمت‌های داخلی سکه و طلا در ایران دانسته است. محمد کشتیارای در این زمینه می‌گوید امسال کاهش قیمت دلار و رکود حاکم بر بازارهای جهانی و تبدیل دلار به طلا برای حفظ سرمایه‌ها قیمت طلا را بیش از سال‌های پیش بالا برده است. وی با پیشبینی اینکه روند صعودی قیمت طلا در بازارهای جهانی همچنان ادامه داشته باشد گفته است از این پس اگر قیمت طلا افزایش هم داشته باشد روند آن کند خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بهای طلا در بازارهای جهانی در ماه اخیر 7% افزایش داشته است. بر پایه این گزارش، بهای طلا نسبت به سال گذشته 26% رشد کرده است. در پیوند با رخدادها و مسائل مختلف ایران، شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستادید. فرصتی داریم به اتفاق به چند تا از این پیام ها گوش کنیم.
ما از این دولت جمهوری اسلامی واقعا ناراحت هستیم. اعدام، کتک، جنایت، کشتن مردم، فقر، ستم بر علیه ملت ایران، اینا تا که این ادامه میدن، اینا چرا دست از سر ملت ایران نمی کشن؟
این مردمی بدبخت بیچاره چی گناهی کردن؟ آقای احمدی نژاد که بیتون رای دادن بشه رئیس جمهور، 4 سال تمام شد، 4 سال دیگه هم تمام میشه، بالاخره کاری نکن که نفرین و آه و ناله مردم پشت سر از باشه. این از ظلم نکنید، ای کسانی که از اسلام دم میزنید و از اسلام خبری ندارید.
خیلی بی‌انصافین. جواد محمدی سلیمانی هستم از نیویورک. چرا شما انتقادهایی که از رئیس جمهور میشه بخششون میکنین ولی کارهای خوبی که تو مناطق محروم و تو روستاها انجام میده بخششون میکنین؟
ظلم در هیچ جای جهان هیچ زمانی پایدار نبوده. بالاخره هر جوری باشه اینا هم از سر کار کنار میرن، ولی منتهاش الان فکر میکنن جایی هستن که هیچ کسی نمیتونه کاری باشون داشته باشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه نخستین سفر خود را به آسیا و برای دیدار از 4 کشور این قاره آغاز می کند. سفر رئیس جمهوری آمریکا به پرجمعیت ترین قاره جهان در حالی صورت می‌گیرد که نفوذ مالی واشنگتن در این منطقه به ویژه پس از بروز بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 کم شده است. نخستین توقف رئیس جمهوری آمریکا در این سفر ژاپن خواهد بود، جایی که رهبران دو کشور بر سر یک رشته از مسائل و از جمله ایران بحث و تبادل نظر خواهند کرد. وی سپس به سنگاپور و از سنگاپور به کره جنوبی و سپس به چین خواهد رفت. نادر وکیلی در واشنگتن.
سفر براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آسیا که نخستین سفر سیاسی اقتصادی وی به این قاره بزرگ است، در حالی صورت می‌گیرد که نفوذ واشنگتن در پرجمعیت‌ترین منطقه جهان در حال کم رنگ شدن است. رئیس جمهوری آمریکا گرچه قرار است در 7 روز آینده از کشورهای ژاپن، سنگاپور، چین و کره جنوبی بازدید کند، اما تأثیرات این سفر بسیار فراگیرتر از 4 کشور مذکور خواهند بود. از جمله این تأثیرات، براک اوباما تصمیم دارد تا با میانمار یا برمه روابط جدیدی برقرار کند، برخی از کشورهای آسیایی را به تعهدات مالی بیشتری نسبت به افغانستان قانع نماید و به تبادل نظر بر سر مسائل اقلیمی و مناقشات بازرگانی با چین نیز مبادرت ورزد. جفری بیدر، مدیر شورای امنیت ملی واشنگتن در امور آسیا میگوید با سفر آقای اوباما به آسیا، شهروندان این قاره بدون تردید و به وضوح در خواهند یافت که حضور آمریکا در این قاره حضوری فعال خواهد بود. نخستین توقف رئیس جمهوری آمریکا در این سفر ژاپن خواهد بود و بر اساس گزارش‌های رسیده ترتیب دیدارهای براک اوباما از کشورهای یاد شده امری تصادفی نبوده است. ژاپن مهمترین و پایدارترین متحد آمریکا در حوزه اقیانوس آرام است که دولت جدیدش به رهبری یوکیو هاتویاما خواهان روابط جدیدی بر اساس تساوی و استقلال بیشتری با واشنگتن شده است. در همین حال ژاپن و آمریکا قرار است در همین هفته طی کنفرانسی در مورد مسائلی همچون پایان دادن به سلاح‌های اتمی در جهان و مبارزه با گرم شدن کره زمین بحث و تبادل نظر کنند. روزنامه پورتیراژ یومیوری شیمبون چاپ توکیو نیز روز جمعه گزارش داده است رئیس جمهوری آمریکا علاوه بر مذاکراتی دایر بر خلع سلاح‌های اتمی با رهبر ژاپن، هر دو در صدد یافتن راه‌هایی خواهند بود تا کره شمالی را به مذاکرات شش جانبه بازگردانند. یومیوری شیمبون همچنین نوشته است براک اوباما از رهبران ژاپن خواهد خواست تا با پافشاری خود از ایران بخواهند تا تهران با برداشتن گام‌های مؤثری به سوءزن‌هایی که حول و حوش برنامه هسته‌ای‌اش وجود دارد پایان دهد. کره جنوبی متحد دیگر آمریکا در حوزه اقیانوس آرام به هنگام دیدار پرزیدنت اوباما تلاش خواهد داشت تا مناقشات تجاری خود را با واشنگتن حل و فصل کند، اما مقام‌های دولت اوباما امیدواری چندانی به وقوع تحول مهمی در این زمینه از خود نشان ندادند. از سوی دیگر و گرچه روابط واشنگتن و پکن پس از سال‌ها در حال حاضر در اوج صمیمیت و دوستی است، کارشناسان بر این باورند که روابط نزدیکتر واشنگتن و پکن لزوماً نتایج پرثمرتری را به بار نخواهد آورد. پرزیدنت اوباما طی مصاحبه‌ای با رویترز در این هفته گرچه از چین به عنوان یک شریک حیاتی یاد کرده است، اما در این حال افسود عدم موازنه اقتصادی واشنگتن با پکن در صورت حل نشدن می‌تواند به تیرگی روابط دو کشور منجر شود.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن درباره آغاز سفر آسیایی براک اوباما. 4 روزنامه‌نگار ایرانی در شمار 37 برنده جایزه هلمن همت قرار گرفتند. محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که همکنون در ایران به دلیل محکومیت 10 ساله‌اش در زندان به سر می‌برد، و 3 روزنامه‌نگار ایرانی دیگر، آسیه امینی، آرش سیگارچی و یوسف عزیز بنی‌تروف در میان دریافت کنندگان این جایزه حقوق بشری هستند. علیرضا کرمانی با یکی از برندگان ایرانی این جایزه به گفتگو نشسته است. یوسف عزیز بنی‌تروف:
من حدود 4-5 ماه پیش از موضوع برنده شدنم مطلع شدم، ولی سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام نکرده بود. نمیدانم چرا، چون آقای کبودوند را در ژانویه امسال 2009 اعلام کردن. خب ایشون در زندان بودند، ولی اسم من را ظاهرا فکر میکردن من ایران هستم و ممکن است برای من ایجاد مشکل بشه، اعلام نکرده بودند.
آقای بنی‌تروف، خودتون فکر میکنین دلیل اصلی که سازمان دیدبان حقوق بشر شما رو حائز شرایط برای بردن جایزه هلمن همت دونسته چی هست؟
در بیانیه اولیه پایه‌گذاران این جایزه ذکر شده که این جایزه به نویسندگانی اهدا میشه و داده میشه که با نوشته‌ها و گزارش‌ها و کتاب‌های خودشون در برابر حاکمان مستبد و سانسور اونها بیستند و مبارزه بکنند یا دچار آسیب و آزار و تعقیب و زندان بشند. تنی چند از نویسندگان و روزنامه‌نگاران معتبر ایرانی هم این جایزه را گرفتند تا کنون.
ممکنه اشاره بفرمایید به اسم دیگر برندگان ایرانی که در سالهای گذشته برنده جایزه هلمن همت شدند؟
تا اونجا که یادم میاد آقای علی اشرف درویشیان هست، توچنگ گلشیری هست، تقی رحمانی جزو برندگان سالهای قبل این جایزه بودند. این اسمها در ذهنم مونده.
آقای بنی تروف، آیا آثار شما بیشتر فکر می‌کنین مورد نظر هیئت داوران بوده یا اینکه شما در سال 1384 بیشتر از دو ماه در زندان اوین بودین و همچنین پرونده دیگر شما هم همچنان در دادگاه ایران مفتوح است، به خاطر این تعقیب‌ها یا بیشتر به خاطر نفس آثارتون؟
من فکر می‌کنم به خاطر هر دو، چون بر تقدیر برای بنیادگذاران این جایزه صرف نویسنده بودن کافی برای احراز جایزه نیست. نویسنده‌ای ظاهراً شایسته این جایزه هست که برای آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و کلاً برای آزادی و دموکراسی مبارزه بکنه و به تقدیر آسیب و آزارهای مختلفی هم نصیبش بشه از طرف رژیم‌های غیر دموکراتیک.
گفتگوی روزنامه‌نگار یوسف عزیز بنی تروف بود با علیرضا کرمانی از رادیو فردا. خبرهای رسیده از ایران حکایت از آن دارد که کتیبه کوروش، نخستین منشور حقوق بشر در جهان، سرانجام در دیماه به ایران خواهد رسید. نخست قرار بود این اثر باستانی که در موزه بریتانیا قرار دارد اوایل خرداد ماه و سپس اوایل شهریور ماه سال جاری به ایران امانت داده شود، اما موزه بریتانیا با اشاره به وضعیت سیاسی و رخدادهای اخیر ایران از این کار چشم پوشی کرد. مقامات دولت جمهوری اسلامی این اقدام را نقض تعهد بریتانیا خوانده و گفته بودند در صورت عدم ارسال کتیبه کوروش به وسیله موزه بریتانیا، همکاری‌های باستانشناسی میان دو کشور به خطر خواهد افتاد. همکارم الهه روانشاد در این باره با شکوه میرزادگی، مسئول امور اجرایی کمیته نجات پاسارگاد در آمریکا، گفتگو کرده است.
منشور کوروش همطور که همه میدونیم حدود یک سال و نیم گذشته قرار شد که به ایران بیاد از طرف موزه بریتانیا و اینها معمولا یک نوع رد و بدل های بین موزه هاست که در همه جا متداول. موزه دارها یکی یا بخشی از داشته های موزه خودشون رو به جاهایی که میخوان میفرستن تا مردم اون کشور اون رو ببینن. یک سال و نیم گذشته قبول کردن که این منشور کوروش رو به ایران بدن. بعد از چندین ماه که قطعی شد و تاریخ هم تعیین شد که برای اردیبهشت گذشته به ایران بره، بنیاد میراث پاسارگاد هم از طریق وکیلمون هم از طریق مسئول امور اجراییش که من باشم، نامه‌ای دادیم به موزه بریتانیا و از اونا خواستیم که در مورد یک همچین مسئله‌ای دقت کنن، چون دولت ایران دولتی نیست که بشه یک همچین شیء با ارزشی رو به دست سپرد. اونها نامه بسیار جالبی نوشتن که الان در سایت سیف پاسارگاد هست و نوشتن که بدون مطمئن بودن اون رو نخواهند فرستاد، ولی اخیراً خودشون اعلام کردن که به دلیل این اشکالاتی که اخیراً به وجود اومده در وضعیت سیاسی ایران اون رو نخواهند فرستاد. اما چند روز پیش دولت ایران یعنی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که قرار دیماه این منشور به ایران بیاد. ما هنوز از صحت این مسئله اطلاعی نداریم.
خانم میرزادگی، مقامات دولت ایران میگن که در صورتی که بریتانیا این منشور رو، این کتیبه کوروش رو نفرسته، این نقض تعهد خواهد بود و باعث به هم خوردن روابط فرهنگی اونها خواهد شد.
موزه بریتانیا بر اساس اون چیزی که در گاردین نوشته بود، به نظر من جواب این رو داده، یعنی میگه که من نمیگم که ما زیر تعهدمون میزنیم، ما این منشور رو به ایران خواهیم فرستاد، ولی این حق ماست که بدونیم چه زمانی بفرستیم که این امنیت کامل داشته باشه، این شیئی که نمونهش و نظیرش در هیچ وقت پیدا نمیشه و نخواهد شد.
شما از دیماه نام بردید، در صورتی که مسئول موزه بریتانیا، مسئول بخش ایران موزه بریتانیا میگه که این قطعه، منشور کوروش، بخشی از یک نمایشگاهه که تا 15 ماه مارس، چیزی حدود 25 اسفند ماه، به بخش مهمی رو تشکیل میده. چگونه ممکنه که این در میانه این نمایشگاه در موزه بریتانیا به ایران فرستاده بشه در دی ماه؟
به همین دلیل که من خدمتتون گفتم، ما هنوز از صحت اون چی که ایران گفته مطمئن نیستیم، برای اینکه اونها از قول خیلی ها این حرفا رو مینویسن. ما الان در جریان گفتگویی هستیم که مطلع بشیم نظر موزه بریتانیا رو بپرسیم و به طور قطع وقتی از اون مطلع شدیم بیانیه خواهیم داد که این بیانیه برای اطلاع همه باشه و اول از همه به شما خواهیم داد خانم روانشاد.
سپاسگزارم. اما در حال جمع‌آوری امضا هستید، پتیشنی رو دارید تهیه می‌کنید، این به چه منظوریه خانم امیرزاده؟
این پتیشن در واقع برای مردمان جهانه، برای اینکه مردمان جهان بدونن الان یکی از اشیایی که متعلق به بشریته، چون منشور کوروش فقط مال ما نیستش، مال بشریته. وقتی که سازمان ملل اون رو به عنوان اولین پیشگفتار حقوق بشر میذاره در مقابل تالار امنیتش، چگونه ممکنه که یه همچین چیزی رو بدن دست حکومتی که روزانه ده ها بخش از محوطه‌های باستانی رو نابود میکنه؟ ما در واقع این پتیشن رو میخوایم برای عموم مردمان دنیا بفرستیم و از اونا بخوایم که کمک کنند که این منشور در این شرایط خاص به ایران نره.
شکوه میرزادگی، مسئول امور اجرایی کمیته نجات پاسارگاد، درباره چگونگی ارسال کتیبه کوروش به ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و تقریباً اندکی بیش از 30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم و به نیمه راه مجله نیمه شب رسیده ایم. مانند نیمه شب هر پنج شنبه تا آدینه، برنامه نگاه تازه در انتظار شماست. پیش از نگاه تازه که اختصاص به سینمای ایران پیش از انقلاب داره، از شما دعوت میکنم به سرفصل مهمترین خبرها توسط همکارم الهه روانشاد توجه کنید.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا در تهران، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، گفت که معاوضه کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی که به شرکت در اعتراض‌های خرداد ماه گذشته متهم است، در حوزه وزارت امور خارجه است. رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با محکوم کردن قتل یک کارمند سفارت ایران در پیشاور، خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد شد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر، خواستار آزادی سه آمریکایی زندانی در ایران شد. خانم عبادی به خبرگزاری رویترز گفته است بسیار متاسف است که حکومت ایران این سه نفر را دستگیر کرده، چرا که آنها در جای بازداشت شدند که مرزبندی دو کشور ایران و عراق در آن مشخص نیست. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که جمشید لایق، بازیگر با سابقه تئاتر، شامگاه پنجشنبه بر اثر ایست قلبی و تنفسی در بیمارستان قلب در تهران درگذشت. عالی مقامترین جنرال ارتش روسیه روز پنجشنبه هشدار داد که گفتگوهای مربوط به کاهش سلاح‌های هسته‌ای با آمریکا با دشواری همراه است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، جنرال نیکولای ماکاروف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، به رغم این هشدار درباره توافق نهایی با آمریکا ابراز خوشبینی کرد. کمیسیون انتخابات فلسطینی میگوید انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که برای 24 ژانویه برنامه ریزی شده باید به تعویق بیفتد. حنان نصر از مقامهای این کمیسیون درباره دلایل این پیشنهاد گفت حماس انتخابات را در نوار غزه ممنوع اعلام کرده و از سوی دیگر اسرائیل نیز هنوز برای همکاری در انتخابات اعلام آمادگی نکرده است. مجله فوربس در فهرست سالانه خود باراک اوباما را در صدر لیست 67 مرد قدرتمند جهان معرفی کرد. در این لیست بعد از رئیس جمهوری آمریکا نام‌های هاو جین تائو، رئیس جمهوری چین و سپس ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه به چشم می‌خورد. گزارش حاکی از آن است که راحله عسکری‌زاده و وحیده مولوی از بازداشت شدگان مراسم روز 13 آبان، شامگاه چهارشنبه، به قید کفالت آزاد شدند.
با سپاس از الهه روانشاد. در میان خبرها، خبر تأسف آور درگذشت جمشید لایق رو شنیدیم که همونطوری که در بخش قبلی خبرها شما اشاره کردید خانم روانشاد، در نمایشنامه ریچارد سوم شکسپیر بازی کردین اواخر که داوود رشیدی کارگردانی کرده بود، یکی از نقش‌های مهمش بود. و برنامه نگاه تازه این هفته به گونه ای از سینمای ایران در پیش از انقلاب می پردازه، گونه ای که پس از انقلاب دیگر از آن خبری نیست و دیگر فیلمی از این قبیل سینما ساخته نمی شود. محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی در برنامه نگاه تازه این هفته توجهشان را به این گونه فیلم معطوف می دارند و به ما می گویند منظور کدام گونه از فیلم های ایرانی پیش از انقلاب است.
نگاه تازه. نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و
من هم
و ایشون هم محمد زرقامی.
چه نمیذاری من خودم سلام کنم؟
سلام کن.
اسمتو گفتم. رو...
خواستم کارتو راحت کنم.
محمد. دست درد نکنه. اگه میتونی پس تا آخر برنامه همین ادامه بده.
نه دیگه. کمک کن لطفاً. با توجه به اینکه به خصوص من یکم خجالتی هم هستم، میدونی که
در مورد
سوژه این هفته یکم سخته.
میدونم لطفای محمد رضا نیستین اینجا ببینین. گل انداخته.
آره دیگه. من بسیار خجالت میکشم.
حالا یه جوری گفتی الان همه فهم می‌کنن چی می‌خوایم بگیم. آقا در مورد سینما می‌خوایم صحبت کنیم.
دقیقاً موضوع ما به سینما مربوط میشه، ولی به یک ژانر یا گونه خاصی در سینما یا یکی از عناصر سینمایی به قول معروف. تا حالا شده که مثلا نشستین فیلم ببینین، یه وقت میبینی یه بزرگتری، مثلا پدری، داداش بزرگتری، با کنترل یه دفعه بعضی از صحنه‌ها رو رد کنه.
آخ آخ آخ، راست میگی. به ما میگفتن که سرتون رو بکنین زیر پتو،
نبینید،
گمراه نشین.
آره اون صحنه. ما موضوع برنامه‌مون همین هست، اروتیسم در سینمای ایران. یعنی چی محمد؟
یعنی فیلم‌هایی که متمرکز روی میل جنسی،
به زبان ساده خیابانی فیلم‌های صحنه دار.
آب نطلبید مراده.
مراد که خودتونین حبیب عالم. جاتون راحته؟ سر شب که میام جاتونه پهن کنم، دراره میبندم، پرداره میندازم، میام زیر لافتون، اما تنهای جونم یخ میکنه. جون زنا تا به سنام خوناکه، اما جون مردا زمستونام داغه. کوچیک که بودم دم صبح میرفتم تو جوی آقام، میسوریدم زیر لافشون، جوشون انگار سربینه همون آتیش میبارید. حالا نه تنها دم صبح، از سر شب سرما سرما میشه.
هوا سرده، یه چیزی تنت کن.
جونم از تو میلرزه.
بخشی از فیلم سوتدران رو شنیدین که دیالوگی بود بین فخری خوروش و جمشید مشایخی.
این فیلمو کارگردانش علی حاتمی بوده که پیش از انقلاب تولید شده. البته طبیعیه که بعد از انقلاب دیگه اجازه نمیدن فیلمای اروتیک درست بشه، فیلمایی که
شکل.
به این شکل درست بشه، ولی همچنان فکر کنم که یک عناصری از اروتیسم همچنان در سینمای امروز ایران هم وجود داره.
ولی اون چیزی که مشخصه در سینمای قبل از انقلاب اروتیسم وجود داشت، خیلی هم روشن بود و بارز توی فیلم‌ها دیده می‌شد. برای همین من و محمد رضا گفتگویی داریم همکنون با علی عباسی از تهیه کننده های سینمای پیش از انقلاب که فیلم های خیلی خوبی رو تهیه کرده، از جمله همین سوت دلان که صداش رو شنیدید، تنگ سیر، تنگنا،
پنجره و رضا موتوری، از جمله فیلم هایی هستن که تهیه کننده شون آقای علی عباسی بوده. خب اگه لطف کنید اول یه مقدمه بگید، از کی اصلا این روند گرایش به این مسئله اروتیسم توی سینمای ایران شروع شد؟
سینمای گذشته ایران در سه طبقه میشد تقسیم بندیش کرد. یکی سینمای بسیار متفکر که خیلی کم ساخته میشد، ایرم اگر ساخته میشد متکی بود به کمک دولت، مثل فیلم گاو، مثل فیلم چشمه، مثل فیلم مهجویی که در باب خون بود اسمش یادم رفته،
دایره مینا،
دایره مینا و نوعاً چنین فیلمهایی. نوع دوم سینمایی بودش که من در این قسمت خودم فعال بودم، چون واقعا کمک دولتی که اون موقع مسلوم نبود، تکا فقط به گیشه سینما بود. در گذشته تمام تکیه بر اون بلیت معمولا 3 تومانی بود که حدود 30% عاید بودجه فیلم میشد. بنابراین یک آشتی باید داده میشد بین سینمای جدی و سینمایی که جذب تماشاگر میکرد. ما در فیلمایی مثل حسن کچر یا تنگ سیر یا سوت دلان و همینطور نوعاً فیلمایی مثل رضا موتوری، انگامه، این فیلمای خود من بود، یا فیلمایی مثل قیصر، گوزنا که ساخته دیگران بود، این آشتی داده میشد و هم سینمای متفکر و سالمی بود و هم جاذبه داشت و کشش داشت برای تماشاچی. سینمای دیگری ما داشتیم که این به طور کلی به عنوان فیلم فارسی، سینمای مبتذل یا سینمای تجارتی، من با هیچ کدوم از این القاب هم زیاد موافق نیستم. سینمای نوع سومی بود که تکیهش صرفاً به تماشاگر بود. اون موقع به اصطلاح میگفتن کاباره طبقه فقیر، ولی محدودیت‌های بسیاری هم در باب سانسور بود که خود این مسئله سانسور اجباراً این سینما رو به گرداب همین اروتیسمی که شما درش امروز تعمق میکنید و تجسس میکشید، به طوری که تمام صنوف مختلف، پزشکا، کاسبکارها، مهندسین، پاسبان، مامور ارتش، مامور وزارتخونه، هر دستی رو که شما فکر بکنید اگر مورد انتقاد یا تیپ سازی در این نوع سینما قرار میگرفتن، فوراً صنف مربوطشون اعتراض میکرد و این اعتراض هم مؤثر واقع میشد. بنابراین سینما بیشتر گرایش پیدا کرد به دو صنفی که صنف متشکلی نداشتند، یکی جاهل‌ها و یکی هم زنان خواننده کاباره یا روسبی‌ها. ولی خب گستره سینما و نیاز رقابت با فیلم‌های خارجی، چون شما تصور بکنید که بهترین سینماهای ما اون روز در اختیار فیلم‌های خارجی بود، یعنی به مجرد اینکه فیلم در هولیوود ساخته می‌شد در عرض یک هفته به زبان مادری در بهترین سینماهای ما در تهران نمایش داده می‌شد. بنابراین سینما با محدودیت زیادی در عرصه اقتصاد ناچار بود که یک جاذبه‌هایی رو در فیلم‌هاش انتخاب بکنه. ابتدایی‌ترین این جاذبه استفاده از سکس و آواز بود. اولین نوع این بهره‌گیری از مرحوم بانو مهوش بود که در بعضی از فیلم‌ها آواز می‌خوند و خب یک دامن مینی ژوپی هم داشت به اصطلاح امروز و این طرفدار زیادی هم داشت.
خوشگلالول بخور و دید بزن، روحی کلامول بخور و دید بزن، جمال مهوش رو ببین دید بزن، نگاه دلکش رو ببین دید بزن.
ولی در تمام این فیلم ها گیرم اگر از سکس هم استفاده می شد بسیار محدود بود. مثلا شما مقایسه کنید همون موقعی که همزمان فیلم کلفت خوشگله و همسال هم رو در سینما ها نمایش می دادن، مثلا بانو جمیله رقصی که می کرد یه کمی برهنه بود، یا ثریای بهشتی و آقای ظهوری وقتی بازی می کرد دامنش یه ذره بالای زانو بود. اونطوری که ما میتونیم به فیلم اروتیک اطلاق بکنیم سینمای ایران در این راه پیش نرفت، بلکه همون کسایی که این نقش رو هم بازی میکردن سرانجام آدمهایی میشدن که از این راهشون برمیگشتن به ضرورت قصه، به ضرورت سنت توبه میکردن و انسانهایی میشدن که در حریم خانواده قرار میگرفتن. ولی بعدش که هنرپیشه‌هایی داشتیم مثل خانم فروزان که اینها به هر حال با رقص آوازشون یک سکس پوشیده تری رو ارائه میدادن، سکسی نبودش که خیلی اوریان باشه. به هر حال از حرکات و آواز اینها و اون نمک یا عشوه زنانه اگر اونو تعبیر بکنیم به اروتیسم بهره گیری میشد.
چرا همچین میشم من؟ یه وقت مردم نبینم پوشی من ریک بچینم.
بلش کن حرف مردم و رو با بی لبان خوشتی لبان چاک شرابی، به مرد تشنه آب دادن ثوابی، بخواب آروم که دختر وقت خوابی.
دلم کن
دیوونم عاقلم کن، گرم آبم قاتل کن.
نکنم چی؟
پیمایی نرویدم
نرویدم
به وایسو
خدایا
توچ کلوچ سفید برگ بید
بلای
تلوی
یواشتر
بلوری
چه داغی
تلوری
دارم قش میکنم من
نخواهش نکنم من.
سینما ایران برای اینکه بتونه مقابله بکنه، برای اینکه گیشه رو بتونه رونق بده، یه مقدار اجبار داشت. این اجبار گاهی قابل چشم‌پوشی بود ولی گاهی یک زیاده روی محوه‌ای بود که خود ماها به هیچ وجه نمیتونیم از اون دفاع کنیم.
آقای عباسی، شما اشاره کردین که به مسئله سانسور، یعنی اون زمان هم سانسور میشد این مسائل؟
نه، از این نظر آزاد بود. اصلا مثل ما یه طبقه بندی و یک خطکش داشته باشیم در مورد مسائل اروتیسم. اونجاییست که استفاده ابزاری میشه به اصطلاح امروز، تا اونجایی که ضرورت قصه خط داستان ایجاب میکنه. الان هم در سینمای فعلی هم با وجود که کوشش هست، شما این استفاده این نوعی رو با تمام حجابی که وجود داره حس میکنید. گاهی از چهره و صورت و لبخند و نوع نگاه و حرکت این استفاده از خانم ها میشه.
علی عباسی بود، تهیه کننده در سینمای پیش از انقلاب. فکر میکنم در مجموع توی جامعه مذهبی و سنتی ایران به خصوص پیش از انقلاب روزگار سختی دارن چنین بازیگرانی.
آره، این روزگار سخت رو فکر میکنم که میشه توی نسلی از بازیگرای پیش از انقلاب دید، به ویژه اونهایی که بیشتر ستاره بودن و بیشتر دیده میشدن روی پرده یا اسمشون مطرح بود،
که بعضیاشون وقتی که انقلاب شد مجبور شدن اصلا ایران رو ترک کنن.
آره، ولی خیلی هاشون هم تو ایران موندن و سالها سکوت کردن و
کلا منزوی شدن.
اگه موافق باشی بریم سراغ یکی از همین
هنرپیشه ها، یکی از خانم هایی که در فیلم های اون زمان توی صحنه های اروتیک حاضر می شده به نام نادیا.
خانم نادیا از هنرپیشه‌هایی بود که بیشتر در صحنه‌های رقص و آواز حضور پیدا می‌کرد توی فیلم‌های ایرانی و البته صحنه‌هایی هم بازی کرده بود که همین نقش‌های اوریان رو داشت. از جمله فیلم‌هایی که نادیا توش حضور پیدا کرد، ماه عسل با بازی گوگوش و بهروز وثوقی. به صحنه‌ای از این فیلم اگه موافق باشی گوش بدیم.
آره، نمی‌تونیم ببینیم دیگه، مجبوریم گوش کنیم.
با مالک. آره،
سپره. منم قراره بیام شما.
پول چی شام؟
تو ویلا بیا بگیر.
رسو
امشب با چنگیز اومدن حوصله ندارم
آخه
امشب از آخه خبره نیم
تو میگه خان بابام اینجا بلندش کرده
نه حالا چه فرق میکنه کجا بلندش کرده
خیلی فرق میکنه با اون همه عدا و اصول با اون حرفای گنده گنده
اونا حرفای بیرون تخت خوابه تو تخت خواب همه آدمای دنیا یه جور حرف میزنن مرگه تو میدونی اصلا تو تخت خواب حرفم نزدی نزدی چون کیف درد میره
میخوام بدونم وقتی باهاش میخوابه چی بهش میگه
چی بهش میگه چی میخوای بهش بگه دوستت دارم میمیرم و تحت نوکرتم قربونه برم فدات بشم همه این حرفاره میزنن دیگه
خانم نادیا شما چطور شد که پذیرفتین اصلا نقشای اروتیکو بازی کنین از برخورد جامعه اون زمان نمیترسیدین
خیلی ترس داشت مگه میشد نترسی بالاخره اون موقع هم قلقم بودش اینطوری بتونیم با یه دامن کوتاه با یه شلوارک کوتاه رو صحنه بیاییم چون اون موقع دوره ما من دقیق یادمه به اسم کلا مخملیا بودن که با کلا شابکا و نمیدونم کفش پاشنه کوتاه میومدن کابارا و شما اجازه نداشتی هیچ وقت دامن کوتاه بپوشی رو صحنه بیاد وقتی من یک شب خدا رحمت کنه آقای محمد کریم اربابو که مولان روش رو داشت برای اولین بار شلوارک پوشیدم که رو صحنه برم به من گفتی از اینجا به بعدش به من اصلا مربوطی نیست یواش یواش به مرور زمان دیگه یک مقدار بازتر شدش
ولی یادم میاد که در مجلات اون دوره معمولا از شما و حالا چند هنرپیشه دیگه تحت عنوان ستاره های سکسی سینمای اون دوره اسم می بردن
سکسی رو از چه نظر مثلا باید دید در فیلم آقای جاهل خب یه صحنه من داشتم که آقای مرتضی عقیلی زیر پیرنی تنه منه اون موقع میگفتن سکسی بازی کرده مثلا خانم فلان یا فیلم ماحصل اگر شما به قول خودتون دقت کنی من یه صحنه تو حموم دارم یا بغل آقای جمشید مشایخی مثلا دراز کشیدم وای این سکسی کار کرده در حموم لخ بوده ولی هیچ چیزی پیدا نبود که اون موقع ما خودمون مخالف بودیم گفتیم آقا اینجا رو نگیرید اونجا نمیگه خانم یعنی چی گفتیم درست نیست مردم یه فکرایی میکنن تا این حدود بودش خب یه خانومه که اگر در فیلم مثلا من با مرتضی عقیلی شوهرم بود خب با لباس خواب نباید جلوش میرفتم و من یادم این وقتی که آقای کی بود عکس میگرفت دقیق اسمش الان فراموش کردم بدم همیشه وقتی میخواست عکسو بگیره که رو پلاکات بزنم مثلا یه خود دامن بذار بالاتر بچه‌م بود نه تا اینجا مثلا بسه لازم خب یه طوری هم بود که خودم خجالت میکشیدم مثلا روم نمیشد میگفتم وای مثلا دربارم چه فکری میکنن این فیلم ماحصل خیلی ها مثلا گفتن آخه اون صحنه حموم تو چی بود کدوم صحنه خب یادم رفتم حموم پشت من جلوی دوربین بود نه اصلا درست نبود صحیح نبود اصلا برای خانواده ها زشت بود گفتم خب منم یه هنرپیشم کارگردان گفت به من بازی کن منم بازی کردم
سر همین فیلم ماحصل با فریدون گله سر همین صحنه به هر حال بحث کردین
خب بحث حد در صد یعنی واقعا من خجالت میکشیدم مگه بهروز یک هنرپیشه خیلی من واقعا بهشون احترام میذارم ولی من خودم خجالت میکشیدم یعنی واقعا اون صحنه شاید 20 بار تکرار شد که آقای گله بود که داد سر من گفت خانم مگه شما هنرپیشه نیستی گفتم آقا اون هنرپیشه ولی خجالت میکشم گفت نه وقتی کسی که میاد هنرپیشه میشه خجالت نداره
خانم نادیا بازی توی نقشای اروتیک تاثیر خاصی هم روی زندگی شما داشت
هر کی من تو خونه خیلی مؤمن بودم ولی اون رول من بود از یه خانواده مذهبی اومده بودم و تو خونه نمازم روزم به بار بود ولی اون یه شغلیه که جداگانه من داشتم رو صحنه من باید کوتاه میپوشیدم من باید رولم بازی میکردم من باید نقشم بازی میکردم و من باید میرقصیدم
نادیا بود از ستاره های قدیمی سینمای ایران البته رقص و سینمای ایران که البته به سن من و تو قد نمیده
آره من فکر میکنم که تو سینمای بعد از انقلاب و به خصوص الان تو این فیلم های اخیرم هنوز یک عناصری از اروتیسم هست البته خیلی ظریف و لطیف هستش
و خیلی پیچیده یعنی سعی میکنن که با ایما و اشاره یک چیزی رو بالاخره
منتقل کنن چیزایی که اجازه ندارن برای اینکه یکم بیشتر با این زمینه هم آشنا بشیم میریم سراغ یکی از منتقدان سرشناس سینما ایران
آقای احمد طالبی نژاد با ما هستن که آقای احمد طالبی نژاد یک فیلم هم در کارنامه‌شون دارن من بن لادن نیستم
منم نیستم
مواجهه سینمای ایران با مسائل اروتیک به چه شکلی بوده و جامعه در برابرش چه واکنشی نشون داده
از یه دورانی ما شاهد هستیم در واقع از اواسط دهه 80 که اروتیسم نه به مفهوم حالا مثلا آنچه که در سینمای امریکا حضور داشت به شکل معقول‌ترش در فیلم‌های ایرانی دیده شد یعنی مثلا بانوانی که احتمالاً لباس‌های شنا می‌پوشیدن در ساحل دریا در استخرها شنا می‌کردن و گاهی وقت‌های صحنه‌های در حد خیلی معمولی معاشقه که تو فیلم‌ها رواج پیدا کرد و جزء نخستین بانوانی که این صد رو حالا صد دگر نگیم جسارت رو به خرج داد و به نوعی با یک حال و هوای اروتیک ظاهر شد در فیلم ها خانم ایرن بود، ولی همون صحنه ها با واکنش کم و بیش سرد مخاطب روبرو میشد، مخاطب اخلاق گرای اون دوران. بعدها بود که به اعتقاد من کار به جای رسید که گاهی وقتا وقاحت به جای اروتیسم یا یه جور پورنوگرافی رایج شد به جای اروتیسم.
استقبال هم میشد
به خصوص در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 که اصلا مشاهده هستیم در سردر سینماها دیگه کاملا عکس برهنه زنهای بازیگر رو توی تابلوها و توی پلاکاردها میدیدیم. خب البته واکنش هایی هم گهگاه از این سو و اون سو نشون داده میشد، اما اینا خیلی جدی نبود و سینما ایران رو مجبور بود که با اینا مقابله بکنه.
پرانتزی باز کنم، در سینمایی که موسوم شد اون زمان به سینمای پیشرو همین اروتیسم وجود داره و شاید خیلی بی‌پرواتر.
بله، بعد از این جریان که شما اشاره کردید، یعنی پیدایش جریانی که موسوم شد به موج نو، به هر حال اروتیسم دیگه حالا کم کم جزئی از سینما بود و خب بله بعضی از فیلمسازای موج نوئی هم رفتن به این سمت، ولی مثلا در صحنه‌های کوتاهی حالا اون به ضرورت یا غیر ضرورت این صحنه‌ها رو گنجوندن. ولی یک فیلم که الان من یادم اومد به شکل دراماتیک از قضیه اروتیسم استفاده کرد و در بافت داستانی کاملا حضور و وجودش لازم به نظر می‌رسید، فیلم توپولی بود که زنده یاد
رضا
میرلوی ساخت. و خب بله که خب این داستانی بود که ظاهرا ایجاب می‌کرد، یا مثلا در غزل لقیحانه نیست که شش یه زنی دلبری می‌کنه و دو برادر رو به جون هم میندازه، در حد نیاز داستانی حضور داره. یا مثلا در صحنه‌ای از فیلم 16 احتجاب یک صحنه کاملا اروتیک وجود داره که باز اون هم به دلیل افشاگری‌های پشت پرده زندگی اشرافی اون خاندان شاید بی ربط نباشه. در فیلم چشمه آربی آوانسیان هم بود، اروتیسم محجوب مثلا در فیلم خواستگار علی حاتمی هم هست.
حالا آقای طالبی نژاد، اگه ممکنه یکم هم در مورد اروتیسم در سینمای بعد از انقلاب صحبت کنید.
جزء معیارهای انقلاب اسلامی یکیش همین بحث مقابله با بی‌حجابی و عریانی و اینها بود در سطح جامعه، به تبع اون در هنر ایران. به هر حال اوایل که اساسا تصور میشد که حالا با توجه به دیدگاهایی که رهبران انقلاب دارن شاید که اصلا نشود دیگه به هر حال صنعت سینمایی داشت، که بعد رهبر انقلاب اون موقع با ستایش که از فیلم گاف کردن به نظرم میاد که تصدیق کردن که خب ما میتونیم سینما داشته باشیم، ولی مثلا نوع سینمای اخلاق گرایی که توی فیلم گاو هم به نوعی متجلی بود. و همین هم به نظرم باعث شد که سینمای ایران از مرحله‌ای که به شکل جدی شروع شد، یعنی از سال 1162 که بنیاد سینمای فارابی به وجود اومد و یک مدیریت واحد متمرکز بر سینما نظارت کرد، رفت به سمت نوعی از سینمای اجتماعی اخلاق گرا. حتی اوایل کوشش میشد که بازیگران زن اگر هم حضور دارن حضورشون یک پررنگ نباشه، دو خیلی وجیه المنظر یا به تعبیر زیبا نباشن که مثلا به نظر اروتیک بیان. حالا البته پیش از اون هم یه کوششای شده بود برای حذف زن. من یادم هست یکی از فیلمسازان خوب معاصر که اون موقع دیدگاه خیلی تند مذهبی داشت، در بیانیه‌ای که صادر کرده بود در مورد حضور زن در سینما و تئاتر پیشنهاد کرده بود یا تاکید کرده بود که بهتره که زنها روی صحنه یا روی پرده دیده نشون.
منظورتون آقای مخمل باف دیگه؟
حالا به هر حال آقای مخمل باف اون دوران، البته الان کاملا متفاوت شده و الان هم دیدگاه سیاسی جدید دارن هم دیدگاه هنری، اما اون موقع این بحث رو مطرح کرده بود. اما فارابی وقتی به وجود اومد، اولا بخش عمده از زنهای که تو فیلم‌ها دیده میشه زنهای روستایی بودن که پوشش کاملی داشتن و مشکل نداشتن. مثلا در فیلم مادیان خانم سوزن تسلیمی با حجاب کاملا شمالی ظاهر شدن و در فیلم‌های شهری هم سعی می‌کردن گاهی وقت از میان سالان استفاده می‌کردن برای نقش اول زن. این ادامه داشت تا اینکه به اوایل دهه 70 بود که با ساخته شدن فیلم عروس به کارگردانی بهروز افخمی به ناگهان یک تابوی دیگر شکست و ستاره‌ای ظهور کرد به نام نیکی کریمی که خب هم وجاهت منظر داشت و هم جذابیت‌های بازیش هم در حدی بود که تماشاگر هجوم بیاره و این فیلم رو ببینه. و از اون به بعد گرایش تازه‌ای به وجود اومد در این زمینه که خب حالا میشه از ستارگان زیبایی هم استفاده بشه و این مثلا حالا دیگه خیلی تحریک کننده نباشه، گرچه همین هم همیشه مورد کشمکش و مناقشه بوده. من یادم هست وقتی که آقای ابراهیم حاتمی کیا در دو فیلمش از خانم نیکی کریمی استفاده کرد، برج مینو و بوی پیراهن یوسف، خود دوستان همسنگر اون موقعش اعتراض‌ها کردن. این نگاه وجود داشت و شاید همچنان هم وجود داشته باشه، کما اینکه وقتی آقای مخمل باف عروسی خوبان را ساخت و خانم رویا نونالی نقش اصلیش رو بازی کرد، خیلی‌ها اعتراض کردن، حتی اون فیلم‌های بعدیش رو
شب‌های زاینده رود
بله به باد انتقاد گرفتن. در نماز جمعه ها راجبه صحبت شد.
اگه ممکنه چند تا نمونه مشخص هم از این اروتیسم توی سینمای بعد از انقلاب مثال بزنید.
به اون معنی که شما فکر می‌کنید اروتیسم دیگه در سینمای بعد از انقلاب وجود نداشته، سیستم ممیزی جوری بوده که یه دوره‌ای که می‌دونید اصلا گریم‌ها رو هم کنترل می‌کردن، یعنی گریم بازیگران زن کاملا قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه باید عکس می‌گرفتن و نشون می‌دادن به مسئولین که آیا این مورد تایید هست یا نیست. اما در عین حال خب ببینید دیگه نسلی از بازیگران زن جوان وارد سینما شدن که جذابیت‌های خاصی دارن. نمیشه گفت جذابیت اروتیک. یه فیلمی داره آقای سعید ابراهیم فرد به نام نار و نی، یکی از موفق‌ترین فیلم‌های ایرانی در دهه 60 در خارج از کشور بود. در این فیلم یک سکانسی وجود داره، شب زفاف یک معلم جوان با همسر جوانش. برای اینکه این صحنه نمایش داده بشه، یک حرکات موضوعی توسط یک گروه رسمنده صورت می‌گیره و در همزمان یک خطاطی، چون این معلم خطم هست، داره نوک قلم نیش رو تیز می‌کنه، آماده می‌کنه و بعد این رو می‌زنه داخل عسل. ظاهرا این کارو می‌کردن برای اینکه این قلم نرم‌تر بشه و به قول معروف شیرین‌تر بنویسه. ما می‌بینیم که عسل چکه چکه از نوک این قلم سرازیر میشه. خب به شکل بسیار زیبایی مراسم شب زفاف رو با این تمثیل نشون داده. یعنی هر چیز شرایط محدودتر میشه، به نظرم زبان نمادین‌تر میشه. در همین فیلم روز اول بلوغ جنسی یک نوجوان رو می‌خواد نشون بده که خب دچار حالتی شده در خواب. ما می‌بینیم که پسرک از رخت خواب بلند میشه و سری میره خودش رو توی یک حوضچه آب میندازه و در واقع غسل میکنه. اینو میخوام بگم فرمانده ایرانی باید یاد بگیره که اگر با شرایط خاصی روبرو هست و مسائل اخلاقی جامعه اجازه نمیده، بتونه زبان تمثیلی پیدا بکنه، کما اینکه کرده.
احمد طالبی نژاد بود، منتقد سینما در تهران.
تو که سیمبوکسرها جای دیگه واسه میشه خانم، خانم دور دور حال پخش میکنه.
شما قلاب دادین که من نگرفتم، انقدر سگرمات.
پس فردا صبح نمیرم سر کار. راضی شدی؟
دیگه حرف نداری،
ولی بعد به من قول بدی دیگه با من یه رنگ بشی. رنگ به رنگ نشی.
از فردا یه رنگ میشم، رنگ قرمز، رنگ عشق.
ماشین خودته؟
هفته چند بار وایمیستی کنار خیابون؟
گیر دادی آخ.
خودت فکر میکنی تا چند سالگی بتونی با این کار زندگی تو بچرخونی؟
تا وقتی یکی مثل تو دست دوارم کنه. ببین منو پیاده کن اگه این کار نیستی. چی کاره ای؟ میخوای فقط بچرخیم تو خیابونا؟
زلزله این خونه رو زیر و بالا کرده؟
یا مغلا دیشب اینجا مهمون بودن؟
آشپزخونه بدون زن یعنی همین دیگه.
این آشغالا 10 روز رو هم تلمبار شدن که من بیام بروفم و بسابم و بشورم.
عزیز دل من، امشبو بگذر، فردا بشور و بساب. والله من تو خدمتم که بودم، شب جمعه که میشد خودم یه طرفه به خودم آتیش بس میدم. من سلامتی رو شب انگار شب جمعه است مثلا.
روح بابای صابخونه شب جمعه میاد خونه؟
کجای کاری؟
شبای جمعه از شبای دیگه دراستره؟
نه جونم، فقط یکم خلوتتره.
این برنامه هم که همش سینمایی بود و نوبت فیلم هم رسید.
یک فیلمی رو انتخاب کردیم که شاید بعضی از شنونده همون دیده باشن، شاید هم خیلی ها ندیده باشن.
اسمش که خیلی خنده داره.
آره، اسم فیلم هست توپولی.
اها.
که رضا میرلوهی ساخته.
این فیلم در سال 1351 تولید شد.
جوون چاق و خلوز به اسم توپولی با بازی همایون به همراه پسر خالش اسی که مرتضی عقیلی نقشش رو بازی میکنه در یک ویلای اشرافی کار میکنن. اسی دلباخته روابه کلفت این ویلای اشرافی و توپولی که به چیزهای نرم علاقه داره سرگرمیش شکار موشاست.
آخه من از دست تو چی کار کنم؟ همش میمیری، زودی میمیری.
اونا در فکر جمع کردن پولاشون هستن تا زمینی بخرن، آقای خودشون باشن و نوکر خودشون. روی این حساب توپولی آلونکی رو درست میکنه که توی اون قفسی هم برای خرگوش‌هاش وجود داره. خرگوشایی که اسی قول داده اگه موشا رو اذیت نکنه برای توپولی بخره. اما دختر ارباب به عمد آلونک توپولی رو خراب میکنه. توپولی در حالی که لباس نرم دختر ارباب رو لمس میکنه با واکنش تند دختر مواجه میشه.
بوده که من میتونم یه لونه خرگوش تو زمین خودمون داشته باشم. اون وقت من میتونم هر جور که دلم بخواد نازش
کنم. چیکار میکنی؟ اما
به خدا من پولیس نمیام، هیچ کاری ندارم.
پلیس و عده‌ای از مردم قصد دارن توپولی رو دستگیر کنن که اسی و همراه توپولی از اونجا فرار میکنه. اسی کار تازه‌ای رو در یک کارخونه پیدا میکنه. امیر صاحب کارخونه با بازی بهرام وطن پرست به همراه زنش با بازی زری خوشگام در کنار کارخونه زندگی میکنن. زن امیر با سرکارگر کارخونه بشیر که نقشش رو زکریا هاشمی بازی میکنه پنهانی رابطه داره.
یه هایی دیگه برگشت، اون وقت آشه نخورده و دهن سوخته. حالی تکه
من هیچی حالی میز غیر از اینکه دوست دارم.
خدا تو شد نکن برای کنار.
من فقط یه خدا دارم، اونم تویی.
دیگه
از سوی با ورود توپولی زن امیر به توپولی علاقمند میشه و سعی میکنه با او هم رابطه داشته باشه.
من فقط دنبال یه مرد میگردم، یه مرد که دست به سر و گوشم بکشه و
توپولی که مجذوب موهای نرم زن امیر شده به او آسیب وارد میکنه. امیر و کارگرها به دنبال توپولی میگردن تا با او تسویه حساب کنن. اسی پیش از اونها به مخفیگاه توپولی میره و توپولی رو به ضرب گلوله میکشه و خودش رو تسلیم امیر و کارگرها میکنه.
از آرزو، بیتا شیرازی، مهسا، کوروش از شمال، مرتضی، ممنونیم به خاطر ایمیلاتون.
خب چیزی برای من باقی مون؟
آره، تلفن.
عقیق از شیراز، رضا حسینی از عراق، احمد از شهرکرد، نسیم از کرج، مهدی از تهران، سجاد ترکی، حسین از نیشابور و جواد توسلی از کاشمر. ممنونیم.
پس لطفاً با ما تماس بگیرید، همین الانم هم تماس بگیرید، نذارید چند روز بگذره. با جوانان @radiofarda.com
یا 2042-02-21-12-41-14.
با برنامه نگاه تازه مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. هانا کاویانی که صداش رو در این برنامه میشنیدی تا چند ثانیه دیگر با تازه ترین خبرها با شما همراه خواهد بود.